أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، ما بحثمون صفحه 97 رسید به مثال هایی که مرحوم شیخ میخوان در مورد جایی که خطاب تفصیلی برای دو نفری که فل جمله گفته بودیم این دو نفر نیاز توجه خطاب بهشون شکل نگرفته، اما گاهی وقتا خطاب تفصیلی رخ میده. یادتون باشه مثال اولی که مرحوم شیخ زدن، مثال در واقع این بود که زید و عمرو که واجد علمنی فی الثوب المشترک هستن، این زید و عمرو در واقع وارد به همدیگه اقتدا کنن، زید امام جماعت باشه و امر اقتدا کنه به زید. اینجا ولو به تک تک اینها به تنهایی توجه خطاب صورت نگرفته بود، اما با این اقتدا به آقای امر توجه خطاب شکل میگیره. این مثالی بود که قبلا زدم. حالا مرحوم شیخ اینجا میخوان چند تا مثال این گونه‌ای بزنن، مثال هایی که به طرفین توجه خطاب مستقلن شکل نگرفته، اما با توجه به عمل کردی که از اونها سر میزنه توجه خطاب بشون. مثلا کسی که خودش احتمالا واجد علمنیه، یک طرف واجد و طرف دیگه هم که دور واجد علمنیه که این گفتیم توجه خطاب بشون صورت نگرفته، اینو برداره وارد مسجدش بکنه، که حالا مثالی که میخوام. با اجازه رفقا، ما اینجا این بحث رو نمیخونیم دیگه. این 5 صفحه یعنی 97 تا 101 رو ما نمیخونیم. مثال هایی که مرحوم شیخ مطرح کردن که در واقع فقهه، اصلا اینا اصول دیگه نیست، در واقعشون دارن فروع فرع فقهیه این گونه رو دارن بررسی میکنن که آه حالا از جهت شرعی تکلیف چیه، اینجا این خطاب متوجهش میشه یا نمیشه، اگر خطاب متوجهش میشه با چی کار کنه، آیا حرامه حرام نیست، و اون بحثای فقهی که زیلش قرار میگه. دوسته تا اینجا ایشون مثال میزنن. من به نظرم اگر رفقا حتی به شرح فارسی هم برای توضیح اینها رجوع بکنن هیچ اشکالی نداره، چون در واقع مسئله رو توضیح بدیم، این قول هست، این فرض هست، این فرض هست، طبق این فرض اینطوری میشه، طبق اون فرض اینطوری میشه، حرف اصولی خاصی دیگه وجود نداره. حرف اصولیش اینه که به اختیار مکلف طوری شده که توجه خطاب بهش صورت گرفته، اصولیش اینه، لذا تکلیف دارد. حالا تکلیف دارد، حالا از عهده تکلیف میخواد خارج بشه. این یه قسمتی از مثالهایی که مرحوم شیخ میزنه. یه قسمتی از مثال هم مربوط به خونساس، که خونسا در واقع چون توجه خطاب به شکل میگیره و طبق اونم باید عمل بکنه. لذا ما با اجازه رفقا وارد المقصد الثانی فی الظن صفحه 103 وارد بحث میشیم و از اونجا ادامه میدیم. ولی قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه جمع‌بندی کلی از بحث قطع داشته باشیم. بحث قطع رسائل یکی از سخت‌ترین مباحث رسائله. یعنی تقریبا من استادی رو ندیدم که اذعان به این نکته نداشته باشه. هر وقت بحث شده همه اذعان به این نکته داشتن که ابتدای رسائل طلب پای 7 وارد رسائل میشه و یکی از پیچیده ترین مباحث رسائل رو میذاریم جلوش به نام قطع. هم خود بحث حجیت قطع، هم بحث تجری، هم بحث قطع حاصلت مقدمات عقلی، اینا همه پیچیدگی داره. حتی خود بحث علم اجمالی هم پیچیدگی هایی داشت. لذات میخوام بگم که این رو حواستون باشه که در واقع یکی از دامنه های سخت رسائل رو بالا رفتیم تا الان. نکته دوم این که تقریبا ما تو بحث قطع با توجه به مقدماتی که اول بحث خدمتون عرض شد میتونم بگم ادعا کنم که مرحوم شیخ قائل به حجیت عقلایی قطع شد. حجیت عقلایی قطع یعنی این که ایشون قائل شدن که ما وقتی که این منظومه رو تصویر میکنیم، منظومه مکلف، قانونگذار، تکلیف و شرایط و حالاتی که وجود داره، به خاطر اینکه وقتی واقع در نظر مکلف روشن شد در واقع دیگه نمیشه بهش بگی نرو، لذا قطع منجزیت داره ولی معذریتش کاملا تابع رفتار مکلفه. اگر درست رفتار کرده باشه مکلف معذریت حاصل میشه، اگر درست رفتار نکرده باشه معذریت حاصل نمیشه و این کاملا همون نگاه عقلاییه. البته تصریح مرحوم شیخ به این نکته رو خوندیم، زیاد لازم نیست خودتون رو اذیت بکنید برای اثبات این حرف. همون صفحه 360 صفحه 460 خدمتتون عرض کردیم که مرحوم شیخ تصریح میکنه که و انما اختصر الشارع انما اختصر اراد علی طرق المنجله عند العقلاء، شارع کفای کافی دونسته طرقی که مجعول منجعل عند العقلاء است، عقلاء اونها رو بهش تمسک میکنن و قبول دارن، که یکی از طرق منجعل عند العقلاء و هو العلم. علم یکی از طرق منجعل عند العقلاء است که شارع هم پذیرفته، یعنی شارع هم همین طریقی که عقلا جهل کردن رو پذیرفتن. ثم على ظن الاطمئنان، که اینا رو قبلا گفته بودن. بله بله، حالا از این و از جاهای دیگه، حالا فقط از اینجا نیست، من قبلا هم از جاهای دیگه هم برمیاد، جاهای دیگه که صراحت داره قبلا خدمتتون عرض کردم. صفحه 439 مرحوم شیخ تصریح میکنه به این نکته که اصلا دیدگاه من در ورود علم اصول امکان و منع نصب شارع طرقا خاصه للاحکام الواقعیه و الا لکان وضوح تلک الطرق کشم فی رابط النهار، بعد میفهمد و ارجاع امتصالها الا ما یحکم به العقلا و جرا علیه دیدنه، که اینجا تصریح به این نکته دارن. من اگر بشه این مال دیگه فضای بحثمون نیست، بنده یه بحث مجزا دارم در این موضوع به این عنوان که محتوای علم اصول رو از کدوم منبع باید گرفت، منطق چینش محتوا رو از کدوم منبع باید گرفت، دستگاه تحلیلی علم اصول چیست، و در واقع خلاصه ساختار استنباطی و فقاهتی رو باید چگونه تدوین کرد. یه بحثی در مورد این داریم که این دیگه جاش اینجا نیست، که در واقع میتونم بحث رو طبق نظر شیخ مطرح بکنم و بعد مقایسه کنیم با دستگاه تحلیلی و فقاهتی بقیه بزرگوارانی که حالا به خصوص در روزگار ما هستن. این چون این فل جمله نکته بود که میخواستم به عنوان نکته دوم، به عنوان نکته اول جمع‌بندی خدمت رو عرض کنم. دستگاه تحلیل مرحوم شیخ دستگاه عقلاییه و این رو ما دیدیم. کجا دیدیم؟ هم در حجیت قطع دیدیم، که البته میگم با تصریحاتی که اونور داشت خیلی راحت میتونیم بگیم که پس ایشون این کاری که کرد اون نظام عقلایی این کار کرد. این یه نکته. یه نکته دیگه این که خود تو بحث تجری هم این رو دیدیم، که ایشون تو بحث تجری ولو فرمودن مسئله عقلیه، ولی با اون بنای عقلا نقطه ای که عقل به نتیجه میرسه، نقطه ای که عقل روش زوم کرده بود به دست اومد. این در واقع که حالا اینو میگم، اینو من باید تو همون دستگاه تحلیلی یک تبصره‌ای وجود داره، یک نکته‌ای وجود داره که فرق دلیل عقلی و عقلایی چیست، بعد طبق اون این نکته تحلیل میشه. و خلاصه لب به کلام میخواستم بگم که مرحوم شیخ تا اینجا بحث رو عقلایی دید، تجری رو عقلایی حل کرد، بحث قطع حاصل از مقدمات عقلی. خب این یه نکته بود که فقط میخواستم بگم دستگاه تحلیل مرحوم شیخ عقلاییه. البته عقلایی معنا داره، عقلایی به معنای عرفی نیست، عقلایی به معنای این بود که در واقع عقل عملی در تنظیم روابط، منظورم از دلیل عقلایی این دلیل بود که دلیلی که در واقع برگرفته از عقل عملی در تنظیم روابط اجتماعی و روابط انسان با غیر خودش بود، منظورم این بود که میگم این بحث مفصل خودشو داره، جاش اینجا نیست. این نکته اول. نکته دوم این که تنبیهات قطعی که مطرح شد در واقع صیغل‌هایی به بحث حجیت قطع بود. اینو هم حواسمون باشه، یعنی ما تو بحث حجیت قطع یک در واقع ادعای مطرح شد، در ذیل اون ادعایی که مطرح شد به قولی اومدیم بحث تجری رو مطرح کردیم، بحث تجری رو مرحوم شیخ مطرح کرد، بحث تجری به نفی یه صیغلی به قطع بود که آقا درسته ما گفتیم قطع وجوب متابعت قطعیه داره، ولی حواستون باشه که وجوب متابعت قطعی لزوماً مستلزم عقاب نیست، بذار کسی اگر به اینم عمل نکرد لزوماً براش عقاب ثابت نمیشه، که اینو حالا دیگه همونجا توضیح دادیم که سیستم عقاب شارع لزوماً منطبق بر سیستم خلاصه این نیست که حالا چون قطع حاصل شده پس من باید مثلا باید عقاب بشم چون به قطع هم عمل نکردم، ولو اینکه قطعا مثلا اشتباه بوده، که این خودش یه نکته مهم خوبی داشت که به نظرم همین رو هم اگر ما بخوایم قشنگ توضیح بدیم همینه، یعنی ما اومدیم همینه، یعنی عقلایی این بحث کرد کاملا، اومدیم نظام ارتباطات رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای قانونگذار خود واقع هم مهمه. درست عبر در صدد مخالفت با مولا بر اومده، ولی خلاف قرض قانونگذار هم عمل نکرده. تو به این راحتی ما نمیتونیم ادعای چی بکنیم؟ ادعای این که به صرف مخالفت با نظر مولا عمل کردن نتیجهش چیه؟ نتیجهش در واقع خلصه عقاب و از این حرف هست. آره نه، اینطوری هم نیست که بتونیم بگیم. اینم یه نکته. نکته دیگه و همین رو شما ببینید تو قطع حاصل از مقدمات عقلی هم بحث شد، تو قطع حاصل از مقدمات عقلی هم دوره میگم به نحوی قطع حاصل از مقدمات عقلی تبصره قطع بود که آقا اگر یادتون باشه تو قسمت مؤذریتش تبصره وارد شد و معلوم شد که لزوماً همیشه قطع معذریت نداره و از این حرف ها. تو قطع قطع بحث اجزا مطرح شد، البته خب گفتیم احتمالاً بحث معذریت هم مطرح باشه، ولی خب عبارتی نبود از آقا از شیخ، ولی مثلا اون هم مطرح. خلاصه تو علم اجمالی هم گفتیم که در واقع ما دوباره داریم حجیت قطع رو صیغل میزنیم، داریم میگیم آقا حجیت قطع توی تفصیلی ممکنه با اجمالی فرقهایی داشته باشه، هم تو اثبات تکلیف هم تو امتثال تکلیف ممکنه فرقهایی داشته باشه. تکلیفی که با علم تفصیلی ثابت شده در امتثالش یا در اثباتش ممکنه ما بتونیم قائل به خلاصه تفاصیلی بشیم در خلاصه در بحث دیگه. ولی خب دیگه اینا منوط به همون دیگه صحبتشو کردیم و مطرح هم شد. اینم یه نکته که در واقع مرحوم شیخ مطرح کردن بخوام یه جمع‌بندی صورت بگیره دیگه، فعلا تا همینجا باشه تا دیگه ببینیم خدا چی میخواد دیگه. حالا فعلا خب به وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی بحث در واقع زن، المقصد الثانی فی الزن. اینجا یه نکته که نکته مهمیه. خب پس ما در واقع مرمیشه دارن قدم به قدم بحث و جلو میبرن. فرمودن که این المکلف از التفت اله حکم شرعی فهم ماهیه اصلا لهو شک و زن و از این حرفا. الان قطع رو مطرح کردن، زن رو هم الان خوان وارد بشن. ادامه این بحث تا یعنی ما از اینجا تا آخر کتاب بحث زنونه، بحث زنونه و مکمل این بحث جلد چهار میشه که بحث تعادل و تراجیحه. بحث تعادل و تراجیح در واقع به عبارتی مکمل بحث خبر واحده که اونم کاملا تو فضای زنونه، کاری به اصول عملیه نداره. این در واقع جلد یک و جلد چهار مربوط به غیر اصول عملیه است. البته یادتون باشه من اول سال که وارد بحث شدیم این نکته رو تذکر دادم که رسائل یک کتاب کامل اصولی نیست. رسائل یک کتاب کامل اصولی نیست و در واقع یک خلاصه به قول معروف یک کتابیه که در واقع یک کتاب نسوه است، مباحث الفاظ و مباحث ملازمات عقلیه رو نداره. این توی متاره مطرح شده یک نکته. نکته دیگه به قول معروف این که ایشون مباحث حجت رو دارن مطرح میکنن، مباحث حجت رو که مطرح میکنن و مباحث اصول عملیه، این دوتا داره مطرح میشه. ما اینجا ظاهرن یه سوتی دادیم آقای این دارن تذکر میدن. خب نکته بعدی این که معلوم شیخ وارد بحث مقصد ثانی فزن میشه. بحث زنون دو تا نکته ما باش مواجهه، یکی امکان تعبد به زنون و دومی وقوع تعبد به زنه. امکان تعبد به زن و وقوع تعبد به زن. بحث امکان تعبد یک ناشی از اشکال مرحوم ابن قبه است که ایشون یه اشکالی کرده. مرحوم ابن قبه میدونید حدود سال 300 ایشون زندگی میکرده، یعنی ایشون ما اشکال ابن قبه‌ای که داریم مطرح میکنیم و میشاله واردش میشیم اشکالیه که مال 1100 سال پیشه، که این اشکال برای علمای اشکال جدی بوده و تبعات جدی هم داشته تو مباحث اصولی. لذا این رو خلاصه مطرح کردم. اما خب وارد بحث بشیم. المقصد الثانی فی الزن و الکلام فیه یقعه فی مقامین. مقصد دوم ما مقصد زنه. کلام صحبت در اونم در دو مقام، احد هما فی امکان تعبد بهی عقلن و ثانی فی وقوعی عقلن او شرن. نکته اولی که من اینجا بخوام اشاره بکنم این که فی امکان تعبد بهی عقلن، این رو حواسمون باشه. تعبد عقلی ما دو جور میتونیم بحث کنیم، یکی امکان ذاتی، یکی امکان وقوعی. خب ما تو هر بحثی اینطوری میتونیم وارد بحث بشیم دیگه، یکی امکان ذاتی، یکی امکان وقوعی. امکان ذاتی در واقع مال اینه که اصلا بله در مقابل استحاله ذاتی اصلا امکان دارد عقلا چنین چیزی تعبده بزن اتفاق بیفته؟ این تقریبا مورد بحث علما نیست. من اصلا اول بزن آنشکنا پس امکان ذاتی مورد بحث نیست. اشکال ابن قبل ناظر به امکان وقوعیه. اشکال ابن قبه ناظر به امکان وقوعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مرحوم ابن قبه گیر اساسیش تو مطلب اینه که آیا تعبد به زن حکیمانه هست یا حکیمانه نیست. گیر ایشون اینه، آیا تعبد به زن از طرف شارعی که حکمت داره، از طرف شارعی که در واقع توجه داره، آیا حکیمانه هست یا حکیمانه نیست؟ ایشون رو امکان ذاتی بحث نداره، میخواد بگه که این کار اگر از طرف شارع اتفاق بیفته خلاف حکمت و خلاف اون جایگاه همون حکیمانه شارعه. ایشون گیرش رو این قسمته، نه رو قسمت‌های دیگه. خب این میشه در واقع نکته اولی که به نظرم یه خورده فضا تلطیف میشه. ما نمیخوام یه بحث امکان ذاتی تعبد بزن رو بکنیم که شاید واضحه که امکان ذاتی دارد. مشکل سر اینه که واقعا تعبد بزن حکیمانه هست یا حکیمانه نیست. خب عمل اول بحث امکان تعبد، فعلاً معروف هو امکانه، معروف فقها، معروف جمع معنای بیشتر از مشهوره. معروف یعنی که ظاهراً یه اون چیزی که جا افتاده است در بین علما امکان تعبد به زن. و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه فی استحاله العمل به خبر الواحد عموم المن لمطلق زن فانه استدل علی مذهبه به وجه. مرحوم ابن قبه حرف از استحاله میزنه، ولی منظورش از استحاله همون خلاف حکمته. این رو مرحوم، خب حالا اینو ان شاء الله تو ادامه میگم. مرحوم ابن قبه این بحث رو در واقع در کتاب کلامی، مرحوم ابن قبه خب میدونید ایشون مستبصره، ابن قبه معتزلیه و بعدن چیه میشه، از بزرگان معتزله هم هست. یعنی در بعضی از کتب‌های تاریخی میگن مرحوم ابن قبه جزء ده بزرگ کلامی معتزله است. معتزله در طول تاریخ ها، یعنی توی تقریبا کتابایی که در سال 600 و 700 نوشته شده از خود اهل سنت، معتزله خود اهل سنت ابن قبه رو از بزرگان معتزله در مثلا 6 7 قرن قبل میدونن. یک از جهت خلاصه علم کلام آدم قوی. معتزله تو مباحث امامت و تو مباحث توحید که هیچی، تو عدل و امام، تو معتزله تو توحید و عدل خیلی شبیه شیعه هستن. دلیلم داره. دلیلش هم اینه که حسن بصری که شاید بتونیم بگیم پایه‌گذار معتزله است، حسن بصری شاگرد امیرالمومنینه و مباحث توحیدی و مباحث مربوط به عدل رو حسن بصری از امیرالمومنین گرفته. اینم که دیدید که بعضی ها میخوان شیعه رو تضعیف کنن، میگن شیعه ها عقایدشون مثل معتزلی هاست. معتزلی ها چون منفک، خب از وحی شده بودن دیگه، اهل سنت کلا منفک شده بودن، دو قسمت اشعار و معتزله پیش اومد. اشعار خیلی مبتنی بر نقل جلو میرفتن و اون زمان چون نقل اهل سنت به شدت با تحریف و با جعل روبرو شده بود، عقایدی پیدا کرده بودن اشاعره که خودشون هم نمیدونستن دارن چی میگند. یعنی یک متناقضاتی نه با قرآن جوده میمد نه با کلمات خود پیامبر جوده میمد، ولی خب روایاتی داشتن که هم مجهولاتی داشتن که براشون این کار میکرد. اما آقایون معتزله نه جدا شدن و به این روایات عمل نمی کردن، لذا میگن معتزله بیشتر عقل گرا بودن. عقل گرا بودن معتزله بیشتر به این بود که به روایاتی که در بین اهل سنت بود توجه نداشتن، قبول نداشتن، لذا بیشتر از ذهن خودشون استفاده می کردن. اما پایه‌گذار اونها و اون به قول معروف منبع اصلی رو حسن بصری از امیرالمومنین گرفت و اینها به پردازش اونها پرداختن. البته جاهایی هم اشتباهاتی دارن، ولی فهمشون از توحید و فهمشون از عدل خیلی شبیه تفکرات شیعه است و به عبارتی اگر تاریخی بخوام نگاه بکنیم، اونها تبیینشون از توحید و تبیینشون از عدل اونطوری که ما داریم، اونها تبیینشون زودتر از ما اتفاق افتاده. یعنی ما چون خلاص ائمه علیهم السلام بودن و اصحاب ما مستغنی بودن از اون نوع کار کردن، لذا اینا تدوین کارشون زودتر از ما اتفاق افتاده. حالا اومدیم ابن قبه معتزلی اومده چی شده؟ اومده وارد فضای شیعه شده در بغداد. اون وقت وقتی شیعه شدشون شروع کرد کتبی در مسئله امامت نوشتن، کتبی در مسئله امامت نوشتن، رسید به مسئله اثبات امام زمان علیه السلام. و ایشون در واقع یک مناظره‌ای با، یعنی ردی با اهل سنت داره تو همون کتاب در مورد وجود مبارک امام زمان علیه السلام. حالا این چیزی که یادم میاد اینه، حالا بقیه شایدم خود اصل ولایت امیرالمومنین باشه، شایدم وجود امام زمان باشه، ولی تو ذهنم بیشتر وجود مبارک امام زمان علیه السلام که خب روایاتی دارن اهل سنت. بعد اونجا ایشون این مطلب رو مطرح میکنه که اصلا خلاصه جعل خبر حجیت دادن، تعبد شارع و حجیت دادن شارع به خبر واحد حکمانه نیست. لذا این استدلال هایی که شما دارید از این روایات مزنونه دارید استفاده میکنید برای رد مثلا به دنیا اومدن امام زمان علیه السلام، این حرفا اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست. حالا میگم یا مربوط به زمان مال مربوط به امام زمان علیه السلام یا مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، دقیقشو فراموش کردم. ولی خب تو همین مایه است که اونجا ایشون تو یک مبحث کلامی مسئله امامت، بحث عدم حجیت، عدم امکان تعبد به زن رو اونجا مطرح میکنه. اینو گفتم که اصلا بدونید مسئله کجاست.
امکان داره مثلا بعضی اجماعات شیخ سید که ناظر به
اهل
سنت اصلا بحث جدلی باشه و خودش هم
ممکنه. نه حالا ادامه تو گوش بایید من قشنگ همینطوره. یعنی من کاملا معتقدم که هم مسئله همین بحث اشکال ابن قبه اشکال اصولی نیست، بلکه اشکال کلامیه. هم خیلی از واکنش هایی که سید، شیخ مفید، حالا خصوصا شیخ طوسی و سید مرتضی اینها دارن، سید ابن زهره، خیلی واکنش هایی که این بزرگواران دارن، همه چیه، همه در واقع جدلیه که حالا ایشالله. حالا کتاب‌هایی که مرحوم ابن قبه نوشته، چند تا کتاب نوشته، اگر ما نگاه کنیم مرحوم سید مرتضی به شدت ابن قبه رو دوست داره و از قسمتی از کتاب‌های سید مرتضی اصلا متن ابن قبه است. یعنی اصلا به یه عبارت دیگه کتاب‌های ابن قبه به دست ما نرسیده، متن‌هایی که سید مرتضی از ابن قبه، سید مرتضی اون سبقه کلامیش زیاده، علاقه کلامیش زیاده، متن‌هایی که از ابن قبه به دست ما رسیده همون متن‌هایی که تو متن مثلا کتب سید مرتضی هست، بعضی از قسمت‌های متن‌های کلام ابن قبه در کتاب‌های صدوق هست. این صدوق در واقع با یه فاصله یه کمی بعد از ابن قبه قرار میگه. طبعاً ابن قبه سال 300-310 اینا فوت میکنه، صدوق هم که طبعاً سال خلاصه فکر کنم 380 اینا بود اگه اشتباه نکنم، اون زمان ها فوت میکنه. من اون صدوق نزدیک تو کمال الدین توی این سب کتاباش معلومه، یعنی اون جایی که مربوط به مسئله امامته، استفاده زیادی از کتب علمای بزرگ ما مثل صدوق، مثل سید مرتضی، حتی حال شیخ طوسی رو شک دارم، از کلمات ابن قبه هست. مرحوم مفید هم استفاده کرده ولی اشاره نمی کنه، یعنی نمیدونه حالا ملاحظه مرحوم مفید چی بوده، استفاده داره از کلمات ابن قبه ولی در واقع حالا فکر کنید مرحوم صدوقی که یک تعبد خاصی به اخبار داره و اعتقادوناش هم با اخبار نوشته شده، مرحوم ابن صدوق هم تو کمال الدینش کلمات ابن قبه، اون کلمات عقلی که ایشون تو مسئله ولایت مطرح میکنه، امامت مطرح میکنه، رو مطرح میکنه. ابن قبه در واقع تو اون برهه یه زحمت بزرگی که کشید شبهات مربوط به غیبت امام زمان علیه السلام رو پاسخ میداد. یکی از بزرگترین خدماتش این بود و اون پاسخ ها توی کتب بزرگان ما مثل صدوق و سید مرتضی اینها منعکس شد، چون خیلی حالا ما دیگه این چیزا برام عادی شده، اون زمان غیبت صغرا و بعدش غیبت کبرا خیلی مسئله پیچیده‌ای شده بود، یعنی واقعا علمای شیعه مستعصل شده بودن که باید چطوری این مسئله رو تبیین کنند، چطوری این مسئله باید ما مسخره می‌شدیم. یعنی مثلا خلاصه این نکته اولی که خلاصه معذرم لازم بود. برای چی این نکته رو گفتم؟ برای اینکه می‌خواستم بگم مسئله کلامیه. یعنی ما ممکنه بگیم که این نکته‌ای که مرحوم ابن قبه گفته مربوط به مباحث کلامیه. حالا می‌بینید کی من این دو نکته رو ازش استفاده می‌کنم در تبیین مصلحت سلوکیه که انشاءالله خدمتتون عرض کنم. مبحث مصلحت سلوکیه، مبحث نمی‌دونم مصلحت تحصیل، همه در واکنش به همین اشکال ابن قبه رخ داد. یعنی یک مرحله علما اومدن عقبتر و به بررسی ریشه های مسئله حجیت خبر واحد پرداختند. و نکته بعدی این که مرحوم ابن قبه مسئله رو تو خبر واحد مطرح کرده، مرحوم ابن قبه اشکالی که مطرح کرده تو مسئله خبر واحد مطرح کرده، اما استدلالی که ایشون آورده همه زنون رو شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع ایشون موضوع بحثش خبر واحده ولی دلیلی که آورده همه زنونی که مربوط به در واقع جنونی که میخواد مورد حجیت قرار بگه همه رو ایشون میگه این اشکال بهشون وارده و شعار حکیمانه نیست این جنون رو حجت کنه. این هم یه نکته است که یعنی پس جمله اولی که خوندیم از مرحوم شیخ اینه که ایشون در استحاله عمله به خبر واحد داره استدلال میکنه، اما نتیجه حرفش میشه مطلق ظنون امکان تعبد، این امکان وقوعی تعبد به اونها رو نفی میکنه. لذا بحث ابن قبه تو کلمات علما اول مبحث ظنون مطرح میشه، نه اول مسئله خبر واحد. لذا کلام ابن قبه اول مسئله خبر ظنون، اصلا وارد مبحث حجیت ظنون که میشیم کلام ابن قبه اینجا مطرح میشه، به خاطر اینکه ایشون که اشکال کرده زیرپر همه مباحث حجیت ظنون رو زده که حالا ان شاء الله بررسی میشه. اینم نکته بعدی که به نظرم نیاز بود. فعلم ان المعروف هو امکانو و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه فی استحالت العمل به خبر الواحد عموم من لمطلق الظن. عموم من از مطلق الظن ایشون داره صورت میگه، میگه هر ظنی منع از تعبد به اون وجود داره. فانه استدل علی مذهبهی به وجهه. بعدشون دو تا استدلال برای اون نظریه خود رو مطرح کردن که انشالله فردا ادامه میدیم. ببینید ظاهرش اینه که ظنی که ایشون داره مطرح میکنه در مقابل قطعه، ولی این رو بدونیم ما تقریبا این که میگم ظاهر کلامی ایشون در مقابل قطعه به خاطر اینکه ایشون تو مواسط کلامی مطرح کرده و تو مواسط کلامی ما قطع نیاز داریم، مثل مواسط فلسفی تقریبا. اما تو مقامی که ما داریم بحث میکنیم، مقام علم و اصول و تبعات اون حرف رو میخوایم اینجا بررسی بکنیم، قطعا بدونید این زن در مقابل، یعنی در مقابل اطمینانه، نمیگم در مقابل قطع نیست، ولی در مقابل اطمینان هم هست. یعنی تقریبا علما توی صحنه اصول و صحنه فقه که وارد میشن اذعان دارند که ما قطع به شدت حد اقل ممکن مقعد داریم و عموما اگر چیزی داشته باشیم اطمینانه. زا حرف ایشون تو مباحث اصولی ناظر به خود ظن در مقابل اطمینان و علمه، نه ظن در مقابل، یعنی شامل این ظن شامل مباحث اطمینان نمیشه. البته میگم تو مباحث کلامی ممکنه بشه، ولی تو مباحث علم اصول و مباحث فقه نه، اینا شامل نمیشه. دیگه باشه، ایشالا ادامه شو برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.